فصل پنجم، مشخصات کلی حقوق ایران. مبحث اول، چارچوب ها و منابع. حقوق ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 به تبع تغییرات اساسی در نظام و رژیم سیاسی تحولاتی را شاهد بوده است. قبل از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی، رژیم سیاسی بر پایه سلطنت موروثی شکل گرفته بود و قدرت اصلی حاکمیت در اختیار پادشاه بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو اصل جمهوریت به اتکای تصمیمات آرای عمومی و اسلامیت پایه‌های اصلی نظام سیاسی را تشکیل دادند. به همین دلیل در تمام قوا و ارکان این نظام تأثیر دو اصل فوق قابل مشاهده است. بر اساس اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکمیت عبارت از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه می باشند که زیر نظر ولایت فقیه اعمال می گردند. این سه قوه دارای استقلال هستند و در عین اینکه با یکدیگر ارتباط دارند، اما تابع یکدیگر نمی باشند. قوه مقننه که وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد، از دو نهاد اصلی یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده است. نمایندگان مجلس مظهر اصل جمهوریت هستند که از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. در این حال، مصوبات نمایندگان مجلس نباید با احکام اسلام مغایرت داشته باشد. شورای نگهبان که وظیفه تطبیق مصوبات با احکام شرع و قانون اساسی را دارد، به اصل اسلامیت در قانونگذاری توجه دارد. در حقوق ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی، متون قانونی اهمیتی زیادی داشته و دارند. در واقع، از نظر تقسیمات نظام‌های حقوقی، از این نظر حقوق ایران به دست نظام‌های حقوق نوشته تعلق دارد. هر یک از حوزه‌ها و رشته‌های حقوقی دارای قوانین و مقرراتی هستند که قواعد آن حوزه بر پایه قوانین مورد نظر آن شکل گرفته است. به طور مثال، در حقوق اساسی ایران، متن قانون اساسی به عنوان مهمترین منبع حقوقی مطرح می‌شود. تفسیر قانون اساسی بخش اصلی قواعد حقوق اساسی ایران را شکل می‌دهد. قانون مدنی ایران که از قدیمی‌ترین قوانین کشور است، مبنا و منبع اصلی حقوق مدنی ایران به شمار می‌رود. این قانون با بیش از 1300 ماده در بخش‌های مختلف حقوق مدنی قواعدی را ایجاد کرده است. حقوق کیفری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در حال حاضر قانون مجازات اسلامی به بیان اصول و قواعد بخش‌های مختلف حقوق کیفری اعم از جرایم و مجازات‌ها پرداخته است. قانون آیین دادرسی در امور کیفری و آیین دادرسی در امور مدنی نیز منابع قواعد شکلی رسیدگی به دعاوی کیفری و مدنی را در اختیار قرار می‌دهند. بنابراین یکی از ویژگی‌های مهم نظام حقوقی ایران تأکید بر قوانین و استناد به آنها در امور حقوقی و قضایی می‌باشد. ویژگی دیگر حقوق ایران آن است که فقه امامیه یعنی حقوق اسلامی در قواعد اصلی آن کاملا نفوذ دارد. این مشخصه حداقل در برخی از حوزه‌ها مانند حقوق مدنی در قبل از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته است، اما پس از تشکیل جمهوری اسلامی نفوذ و فراگیری آن تمام حوزه‌ها را در بر گرفته است. در این حال، در بسیاری از حوزه‌ها توجه به موضوعات جدید و استفاده از حقوق خارجی به ویژه در تقسیم بندی‌ها و انتقال مباحث جدید حقوقی مورد توجه بوده است. قانون مدنی نمونه خوبی برای این مشخصه ترکیبی می باشد. مبحث دوم، قانونگذاری. همانطور که بیان شد، نظام حقوقی ایران قوه مقننه را به عنوان یک قوه مستقل به رسمیت شناخته است. شکل گیری یک قانون رسمی و لازم الاجرا در تمام کشورها فرایندها و تشریفات متنوعی را طی می کند. در کشور ما، مقدمه تصویب یک قانون، ارائه یک پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی است. این پیشنهاد به طور کلی یا از طریق دولت یا تعدادی از نمایندگان مطرح می شود. به پیشنهاد دولت لایحه و به پیشنهاد نمایندگان طرح گفته می شود. در صورتی که یک لایحه یا طرح در بررسی های کمیسیون های مجلس و رأی گیری در صحن مجلس مورد تصویب قرار گیرد، به عنوان مصوبه مجلس تلقی خواهد شد. چنانچه این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گیرد، آن مصوبه شکل قانونی پیدا خواهد کرد. پس از اصلاحات سال 1368 در قانون اساسی، نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد که یکی از وظایف آن حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است. در مواردی که شورای نگهبان مصوبه‌ای را تایید نمی‌کند و مجلس نیز بر نظر خود اصرار دارد و مصوبه خود را به مصلحت کشور می‌داند، مجمع تشخیص مصلحت نظر نهایی را اعلام خواهد کرد. در موارد استثنایی ممکن است تصویب یک قانون از طریق همه‌پرسی و رجوع به آرای عمومی صورت گیرد. در هر حال، چنانچه قانونی از طریق مجلس یا همه‌پرسی به تصویب رسید، قانون به رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه ابلاغ می‌شود تا رئیس جمهور آن قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و دستور انتشار آن را در روزنامه‌های رسمی کشور صادر نماید. هر قانونی که در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، پس از 15 روز لازم الاجرا می باشد. بنابراین برای رسمی و اجرایی شدن یک قانون تنها تصویب آن کافی نیست، بلکه انتشار و گذشت مهلت کافی برای اطلاع از آن نیز لازم است. قوانین مصوب مجلس در مقابل قانون اساسی به قوانین عادی موسوم می باشند. قوانین عادی نمی توانند با قانون اساسی تعارض و مغایرت داشته باشند. در کشور ما نیز به طور کلی سلسله مراتب قوانین و مقررات مورد پذیرش می باشد. قوانین به معنای عام از نظر اهمیت و اعتبار به ترتیب عبارتند از قانون اساسی، قانون عادی، آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات دولت و بخشنامه‌های دستگاه‌های اجرایی. در جمهوری اسلامی ایران بر اساس اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام تصمیمی است که پس از قانون اساسی سایر مصوبات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، این مصوبات باید در جهت سیاست‌های کلی قرار گیرند و نباید با آن مغایرت داشته باشند. سیاست‌های کلی قانون نیستند، اما تصمیمات مهم و معتبری هستند که پیروی از آنها لازم می‌باشد. صرف نظر از قوانین عادی که توسط قوه مقننه وضع و اصلاح می‌شود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط خبرگان یعنی مؤسسان قانون اساسی در سال 1358 تصویب و به همه پرسی گذاشته شد، بر اساس اصلاحات سال 1368 مطابق با اصل 177 این قانون قابل بازنگری است. در این اصل تشریفات خاصی برای بازنگری پیش بینی شده است. در هر حال پس از انتشار قوانین و گذشت مهلت لازم، قوانین لازم الاجرا می شوند و ادعای جهل نسبت به آنها مسموع نیست. پاورقی در گذشته فاصله مناطق مختلف تا مرکز در میزان مهلت برای لازم الاجرا شدن قانون مؤثر بود. اما امروزه به دلیل توسعه ارتباطات برای همه مناطق کشور مهلت 15 روز ملاک است. حتی این مهلت برای اشخاص خارج از کشور که قانون ایران بر آنها حاکم است جریان دارد. در هر صورت این قانون به منظور برقراری نظم عمومی فرض حقوقی آن است که همه از قوانین اطلاع دارند یا باید اطلاع داشته باشند. البته در موارد استثنایی و شرایطی که کسی عرفاً امکان اطلاع از قانون را نداشته است، ادعای جهل قابل پذیرش است. مانند شخص یا اشخاصی که به واسطه حوادث قهری و طبیعی در مدت تصویب و انتشار قانون از کلی وسایل ارتباطی متعارف محروم بودند. اما اگر کسی واقعاً جاهل باشد، اما در شرایط عادی بوده و از قانون آگاه نشده باشد، نمیتواند به جهل خود استناد کند. مبحث سوم، حقوق ماهوی. در حقوق ایران نیز مانند سایر نظام‌های حقوقی، قواعد یا حقوق ماهوی بخش مهمی از مباحث حقوقی را به خود اختصاص داده است. به طور طبیعی رشته‌ها و حوزه‌های مختلف حقوقی در حقوق ایران نیز مطرح می‌گردند. اما حقوق مدنی و حقوق کیفری به دلایل تاریخی، اهمیت منابع آنها و فراگیر بودن مسائل آنها از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. لذا مروری کلی بر این دو بخش می‌تواند مفید باشد. گفتار اول، حقوق مدنی. حقوق مدنی ایران بسیار گسترده و وسیع می باشد. مهمترین منبع حقوق مدنی ایران قانون مدنی است. قانون مدنی از قوانین قدیمی و در عین حال مستحکم می باشد که مواد آن در طول سالیان طولانی کمترین تغییر و اصلاح را به خود دیده است. قانون مدنی در یک مقدمه و 3 جلد تنظیم شده است. جلد اول آن تحت عنوان اموال به بیان اموال و اسباب تملک از جمله قواعد قراردادها، جبران خسارات، عقود معین و وصیت و ارث پرداخته است. جلد دوم در موضوع اشخاص است که به مسائل مربوط به اشخاص یعنی تابعیت، اقامتگاه یعنی محل سکونت و مراکز مهم امور شخصی، غایب و مفقود الاثر یعنی کسی که مدت زیادی غیبت داشته و از او خبری نباشد، قرابت یعنی نوعی رابطه خیشاوندی که به اسباب مختلف ایجاد می شود، نکاح و طلاق، اولاد، ولایت قهری، هجر و قیومیت یعنی به معنای سرپرستی بر مهجور که ولی قهری و وصی ندارد و از این دست اختصاص دارد. جلد سوم نیز به ادله اثبات دعوی اشاره دارد. 1. حقوق اموال و مالکیت ها. مال چیزی است که در روابط اقتصادی ارزش دارد و مورد تبادل و معامله قرار می گیرد. اموال تقسیمات مختلفی دارند. تقسیم مال به منقول و غیر منقول یا مثلی و قیمی یا اعیان و منافع و حقوق از جمله مهمترین تقسیمات اموال است. مال مثلی مالی است که شبیه و مثل آن زیاد و شایع است. ولی مال قیمی این گونه نیست. در تعریف دیگر مال مثلی مالی است که اجزای آن یکسان است، مانند گندم و برنج. اعیان یعنی اموالی که وجود محسوس خارجی دارند، مثل عین خانه. منافع چیزی است که به تدریج از عین حاصل می شود، مانند منفعت سکونت که از عین خانه حاصل می شود. حقوق مالی نیز امتیازاتی است که قانونگذار آن را شناسایی کرده است، مانند حق فسخ یا حق شفعه. هر یک از انواع مال احکام و مسائل خاصی دارند. به طور مثال، مال منقول و غیر منقول از نظر صلاحیت دادگاه و محل اقامه دعوا تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، یا در برخی از قراردادها مانند بیع، موضوع قرارداد عین مال مانند خودرو یا خانه است، و در برخی دیگر مانند اجاره موضوع قرارداد تنها باید منفعت یک مال باشد. در هر حال اشخاص می توانند نسبت به اموال حقوق مختلفی پیدا کنند. مالکیت یک مال بزرگترین حقی است که نسبت به یک مال ایجاد می شود، زیرا مالک می تواند انواع تصرفات و انتفاعات نسبت به مال خود داشته باشد. البته ممکن است در هر نظام حقوقی محدودیت‌های قانونی در این مورد وجود داشته باشد، ولی این محدودیت‌ها جنبه استثنایی دارد. همچنین ممکن است حقوق محدودتری مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق نسبت به اموال وجود داشته باشد. در حق انتفاع، منتفع تنها حق استفاده از منافع یک مال را دارد و مالک عین یا حتی منافع مال نیست، بلکه با توجه به مدت انتفاع از مال استفاده می کند. به طور مثال، در عقد وقف که یکی از عقود انتفاعی است، کسی یعنی واقف مال خود را برای استفاده اشخاص یا گروه‌هایی وقف می‌کند، یعنی برای موقوفون علیهم. در عقد وقف موقوفون علیهم تنها از مال استفاده می‌کنند و هیچ مالکیتی نسبت به آن ندارند. حق ارتفاق به معنای حق یک ملک در ملک دیگر می باشد. به طور مثال، ممکن است یک ملک در ملک دیگر حق عبور یا حق آب داشته باشد. در مواردی که حقوق صاحبان حق با یکدیگر برخورد و تضاهم می کند، مانند همسایگان، استفاده از حق باید به طور متعارف و در حد نیاز باشد، و الا استفاده از حق با مشکلاتی روبرو می شود و چنانچه از این جهت ضرری به دیگران برسد، صاحب حق مسئول می باشد. به طور مثال، اگر صاحب زمین در زمین خود چاه بسیار عمیق و غیر متعارفی را حفر کند که منجر به خشک شدن چاه همسایه گردد، مسئول خواهد بود. مالکیت یک مال از طریق اسباب مختلف ایجاد می شود. آباد کردن یا احیاء اراضی مواد، تملک اموال مباح یعنی حیازت مباحات، قرارداد، جبران خسارت، وصیت و ارث از اسباب اصلی تملک اموال می باشند. دو، قراردادها. قرارداد یا عقد عملی دو طرفه است که با قصد و اراده ایجاد آثار حقوقی محقق می شود. به طور مثال، خریدار و فروشنده توافق و اراده می کنند که کالای فروشنده به مالکیت مشتری و پول مشتری در مقابل آن به مالکیت فروشنده درآید. در مقابل عقد، ایقاع یک عمل ارادی یک طرفه است که با قصد یک طرف اثر حقوقی ایجاد می کند. به طور مثال، ابراء به معنای ساقط کردن یک دین عملی است که توسط طلبکار صورت می‌گیرد و بدون نیاز به قبولی بدهکار باعث از بین رفتن دین می‌شود. قصد یا قصد انشاء شرط ضروری برای به وجود آمدن هر نوع قرارداد می‌باشد. به قصد طرفین ایجاب و قبول می‌گویند. طرفین قرارداد علاوه بر قصد باید رضایت و اختیار نیز داشته باشد. از نظر حقوق مدنی ما، قرارداد بدون قصد باطل است. و چنانچه در قرارداد هر یک از طرفین فاقد رضا باشند، آن قرارداد غیر نافذ است. غیر نافذ حالتی است که در آن یک عقد به صورت غیر مؤثر ایجاد شده است، مانند جسم بدون روح. برای مؤثر یا نافذ شدن عقد، کسی که رضایت نداشته باشد، باید رضایت خود را اعلام کند. در صورت اعلام عدم رضایت، یعنی رد، عقد باطل می شود.